ما و همینطور شما شنونده های عزیز و محترم گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو از اینکه شنونده برنامه بودید و با ما همراه بودید. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. التماس دعا وقت بخیر و خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، آغاز بخش دوم کاری برنامه های رادیو گفتگو در 22 اردیبهشت ماه. دعوتتون میکنم اولین برنامه زندگی این نوبت کاری رو شنونده باشید. برنامه گفتگوی اقتصادی به مدت زمان 65 دقیقه با موضوع مدیریت و کاهش تقاضا.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم و با افتخار در 70 دقیقه پیش رو در خدمت شما خواهم بود با برنامه گفتگوی اقتصادی. رونق تولید و برنامه ملی مهار قاچاق، موضوعی که این هفته در دستور کار گفتگوی اقتصادی قرار داره و به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف اون رو مورد واکاوی قرار خواهیم داد. امروز بررسی خواهیم کرد مدیریت و کاهش تقاضا. شما شنوندگان عزیزتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27861035 و شماره 62 روابط عمومی ساز که میتونید ما را از پیشنهادات و انتقادات خودتون درباره رادیو گفتگو، خصوصا گفتگوی اقتصادی، مطلع کنید. 30135 سامانه پیام کوتاه ما که در طول برنامه میتونید سوالات و نظراتتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. از طریق وبسایت شبکه رادیوی گفتگو هم با آدرس radiogoftogo.ir آرشیو متن و صدای برنامه‌های گفتگو اقتصادی رو مشاهده کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید. گوشیاتون روی گوشیاتون نصب و اون رو از طریق اون ما رو دنبال کنید. در زمینه دلایل و انگیزه ورود قاچاق کالا و محصولات به کشور، دلایل مختلفی را میتوان برشمرد که این عوامل به دو بخش کلی انگیزه مالی و کسب سود برای افراد سودجو که اقدام به قاچاق میکنند و همچنین موضوعات فرهنگی و روانی قابل تقسیم هستند. اینکه عده‌ای از افراد با سوء استفاده از رانت‌هایی که دارند و همچنین با استفاده از خلأهای قانونی اقدام به قاچاق کالا و محصولات مختلف به داخل کشور با هدف کسب سود می‌کنند، موضوعی روشن و امری طبیعی است. در مقابل اما عوامل داخلی و فرهنگی نیز در این زمینه انگیزه این افراد هست برای قاچاق کالا به کشور. به عنوان مثال در حالی که خلأ فرهنگی استفاده از کالای ایرانی وجود دارد، بنابراین اقشار مختلف جامعه در تلاش برای خرید کالاهای مشابه خارجی هستند و این موضوع راه و انگیزه را برای سوداگران و قاچاقچیان در راستای قاچاق کالا به کشور باز میکنه. همونطور که در فراز ابتدایی خدمتون عرض کردم، با توجه به موضوع اصلی برنامه، در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز بررسی میکنیم مدیریت و کاهش تقاضا رو و سوالاتی از این دست که چه عواملی میتونه ایجاد انگیزه بکنه برای افراد سودجو و عوامل تاثیرگذار روی این موضوع رو بتونیم بررسی کنیم و مسائلی از این دست که با میهمانان و کارشناسان حاضر در استدیو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون بکنیم. لطفاً تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری هست که درآمدهای پایین دارن، در حقای پایینی هستن، زنان بی سرپرست و خوار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت ها دوام بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. میخوایم بررسی بکنیم امروز موضوع برنامه رو با میهمانان و بزرگوارانی که امروز در برنامه حضور دارن. من میهمانان برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. جناب آقای حجت الله رضایی، رئیس اداره امور مجلس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای رضایی، عرض سلام و ادب به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین میهمانان گرامی. آرزوی قبولی تاعت آباد در خدمت شما هستم.
متشکرم، خیلی خوش آمدین. همچنین آقای دکتر مجید افتخاری، تولید کننده و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک. آقای افتخاری عزیز، سلام و ادب به حضور شما.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و مهمانان گرامی و کلیه دوستانی که برای تهیه این برنامه زحمت میکشند، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنون. همچنین آقای مهندس محمد رضا فریوری، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی. آقای فریوری، عرض سلام و ادب به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیزتون.
خواهش میکنم. ما همچنین منتظر آقای دکتر علیرضا مناقبی، رئیس هیئت مدیره مجمع واردات هم هستیم که جمع ما اضافه خواهند شد و میهمانان هم به صورت تلفنی که موقعی که تماس باشون برقرار شد خواستیم صحبت بکنیم من خدمتتون اعلام میکنم. خب ما این هفته در رابطه با پرونده رونق تولید و برنامه ملی مهار قاچاق داریم صحبت میکنیم و از طریق این موضوع و همچنین مدیریت و کاهش تقاضا رو به طور خاص در امروز میخوایم بررسی کنیم. من از شنوندگانمون هم میخوام که با پیامک 30,000-35 سوالات و یا نظراتشون رو در تو موضوع برنامه اعلام بکنن که به هر حال من در خلال برنامه این رو برای مهمانان محترم و همچنین شنوندگان عزیز خواهم خوند. اگر اجازه بفرمایید من با آقای رضایی شروع بکنم. جناب رضایی، در رابطه با مدیریت و کاهش تقاضا، حالا بعضی ها عقیده دارن که این موضوع مسئله است فرهنگی، بعضی حالا مسائل دیگه‌ای رو شاید عنوان بکنن که شاید بهتر باشه اول بیایم بیزاره وارد بشیم که واقعا مدیریت و کاهش تقاضا در کالاهای مختلف چه مسئله است. اول اینو ببینیم چیه که بر اساس اون بتونیم حالا وارد بحث بشیم و دوستانم نظراتشون رو بفرمایند که ما بتونیم روی این موضوع بیشتر تمرکز بکنیم.
خب اگر اجازه بفرمایید جناب مسعودی، من فکر کنم اول لازم است که یه تعریفی در چارچوب قانون است قاچاق داشته باشیم تا شرمندگان عزیز مخاطبین گرامی ما کاملا اشراف داشته باشن که راجع به چه موضوعی ما داریم صحبت میکنیم.
بله.
برادر قانون میگه که هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی در خصوص ورود و خروج کالا بشه بهش قاچاق میگن. پس این یه تعریف ساده‌ای بود که در چارچوب قانون نسبت به قاچاق داشته بداره. بنابراین همونطور که ما هم در مطلع صحبتاتون و مقدمه مطالبتون هم فرمایش کردید هست. این است که قاچاق ابعاد مختلفی داره. ابعاد اقتصادیش که محفوظ است و معمولا با نگاه اقتصادی غالبا بهش نگاه میکنن، ولی که علاوه بر اون بحث اقتصادی به بوده اقتصادی قاچاق، بود امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم در بر میگیره. بنابراین اگر ما خواستیم به مقوله قاچاق بپردازیم، ضرورت داره که تمام ابعاد وجودی قاچاق رو در نظر بگیریم و بعد هم به مسائل اون جز به جز بپردازیم.
بسیار عالی. البته من این رو هم عرض بکنم که ما در واقع طول این هفته پرونده برنامه مهار ملی قاچاق اصلا کلن در رأس برنامه ماست و بررسی خواهیم کرد شاخه‌های مختلف رو. امروز به طور خاص به این بحث مدیریت و کاهش تقاضا خواهیم پرداخت که من خواهشم این هست که مهمانان عزیز هم روی این موضوع تمرکز داشته باشن. من قبل از اینکه وارد دوباره بحث بشیم، خدمت آقای دکتر علیرضا مناقبی رئیس هیئت مدیره مجمع واردات هم عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش اومدین قربان.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزی و مهمانان گرامی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. خب آقای افتخاری، اگر اجازه بفرمایید حالا باز با شما ادامه بدیم این موضوع رو که نظرتون رو در رابطه با همین بحثی که حالا هم با آقای رضایی داشتیم در مورد اینکه واقعا الان این بحث مدیریت و کاهش تقاضا تعریفش چه میتونه باشه و عواملی که اصلا مرتبط هست به این موضوع و اثراتش روی قاچاق رو چون ما داریم بررسی میکنیم، از این منظر اول وارد بشیم که مدیریت و کاهش تقاضا رو چجوری میتونیم ایجاد بکنیم اصلا.
ببینید، بحث تقاضا از دو بُعد قابل بررسیه. یه بحثش از جنبه اقتصادی است و یه بخشم از جنبه فرهنگی است. در حوزه فرهنگی باید در واقع مصرف کننده آگاه بشه. ما ضعفی که به کرات تو سالیان اخیر داشتیم تو حوزه تولید محتوا خیلی ضعیف عمل کردیم، یعنی مصرف کننده آگاه نبود که اگر یک کالای قاچاقی رو مصرف میکنه چه لطمه‌ای به اقتصاد کشور میرسه، چه لطمه‌ای به تولید کشور میرسه و چه اتفاقی رخ میده. سالیان قبل بسیاری از کشورها برای اینکه ترغیب کنن مردمشون رو به مصرف کالای خود کشورشون شروع کردن تولید محتوا کردن. اگر مثلا هر شهروندی 5 پاکن بخره چه اتفاقی میفته، اگر هر شهروندی 10 تا جوراب بخره چه اتفاقی رخ میده. این خیلی محاسبه ساده ای داره و شما با یه محاسبه ساده میتونید تولید محتوا رو ایجاد کنید و برای مردم از لحاظ فرهنگی کار کنید. ما به کرات میبینیم برنامه‌های ساخته میشه در این حوزه، اما من مصرف کننده ای که دارم رادیو رو گوش میکنم، تلویزیون رو میبینم، نمیدونم واقعا، نمیتونم ملموس احساس کنم که چه اتفاقی داره رخ میده. حالا من رفتم کالای خارجی خریدم، اون وقتی که حساسیتم نسبت به خرید کالای قاچاق کاهش پیدا میکنه. این یه بُعد هست که در حوزه فرهنگیه که جا داره هم بحث بشه، خیلی کار بشه واقعا تو این سالیان.
بحث آموزش دقیقاً
تولید محتوا کنیم برای مصرف کننده به صورت ملموس. اگر 5 جوراب بخریم، من سالیان قبل محاسبه کرده بودم الان حضور ذهن نداره، 5 جوراب مثلا هر ایرانی می‌خرید در صنعت پوشاک حدود مثلا 70 80 هزار شغل ایجاد می‌شد. خب بعد اگر آموزش به گونه‌ای باشه که ببینم من مثلا دانش آموز، علت این که پدر دوستم بیکار هست به خاطر اینه که من دارم پاکن غیر ایرانی میخرم، مداد غیر ایرانی میخرم، روی این مسائل کار کنه. بارها نشون دادن که ایرانی‌ها راجع به منافع ملیشون خیلی حساس هستن و واکنش نشون میدن و این بحثی است که ما باید بهش ورود کنیم. تو حوزه دوم بحث اقتصادیه. در واقع در حوزه اقتصادی ما باید اول در واقع مطلوبیت سبد خانوار رو روش تمرکز داشته باشیم و بدیم سبد خانوار اساساً چه کالایی میتونه درش قرار بگیره. اگه من میخوام در واقع کاهش تقاضا تو حوزه قاچاق رو ایجاد کنم، باید وضعیت خانوار به گونه ای باشد که بتواند یک کالایی رو بخرد، نرود دنبال در واقع مقایسه کردن. و خیلی وقتا ناچ با خیلی از افراد صحبت میکنید تمایل نداره این کالا رو استفاده کنه، ولی ناچاره به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی مردم امروز به گونه این شده که قدرت خرید تا 1/3 1/4 کاهش پیدا کرده. اون فرد دیگه مجبور تأمین در واقع نیازهای خانواده‌اش رو کنه، خیلی از اقلام رو حذف کنه و دیگه چیزی به در شرایط فعلی چیزی به اسم سبد مطلوبیت خانوار نمونده. یه سبدیه که به هر حال حیات مردم باش دارن انجام میدن. لازم ما باید تو حوزه اقتصادی دیگه دست مصرف کننده نیست، باید با فرمول‌های مختلف میتونیم این کار رو انجام بدیم. یکی از سوالایی که همیشه برای من پیش میومد، این همه ما کارمندهای رسمی و غیر رسمی تو حوزه دولت داریم، میتونستیم با یه تعامل مناسب با اصناف شروع کنیم در واقع فروش کالاهای اقساط ایرانی رو داشته باشیم. الان در صنعت پوشاک میدونم تقریبا بیش از 90% واحدها آماده این همکاری هستن، بدون گرفتن هیچ ارزش افزوده مازادی یا هیچ سودی کالا رو ظرف 5 قسط یا 6 قسط در واقع از کسایی که خریدارن پرداخت کنن. خود دولت هم میتونه تضمین پرداختش باشه به شکل‌های مختلفی که البته راجع به اون مفصل بحث بشه. خب خود این یه تقاضای جدیدی رو ایجاد می‌کرد، خود این به مصرف کننده کمک می‌کرد که بیاد اگر مشکل اقتصادی رو امروز داره بیاد این رو حالا به صورت باز پرداخت و اعتدال بیاد این محصول رو خرید کنه. من اعتقاد دارم در کل بخوام اگه بحث رو جمع کنم، یه مقدار بدسلیقگی و سوء مدیریت تو این حوزه سالیان داره ما رو سالیان سال داره رنج میده.
بسیار ممنونم. البته ما مختازه میخوایم بازش کنیم الان، البته ان شاءالله بتونیم روش بررسی‌های مختلفی رو داشته باشیم. آقای منصفری بری، نظر شما چیه در رابطه با واقعا این بحث متقاضا و اینکه چه عواملی تاثیر میذاره الان تو الگوی مصرف برای مصرف کننده ها، که حالا همونطور که آقای دکتر افتخاری فرمودن در رابطه با این موضوع بحث آموزش حالا شاید تاثیرگذار باشه. شما نظرتون رو بفرمایید.
قبل از اینکه من ورود بحث بکنم، فکر میکنم سوال یه کمی نیاز به تدقیق داره. یعنی سوال شما کاهش تقاضاست، این کاهش تقاضا آیا سوالتون به صورت عمومی در عرصه تو جامعه و
اقتصاد
تقاضای قاچاق است؟ بله بله، قاچاق رو چون
موضوع کلی برنامه بود در واقع
تهدید اون بحث قاچاق است. ببینید این که ما چگونه میتوانیم تقاضا برای کالای قاچاق رو کاهش بدیم، راه‌حل‌های ساده، روشن و بدیهی داره، ولی علت این که نمیتونیم اون رو اجرا بکنیم متاسفانه فساد گسترده ایست که در اجزای مختلف سیستم ما باش مواجه هستیم. اینها نمیگذارن که سیاست‌های صحیح در این زمینه‌ها تنظیم و اجرا بشه، یا اگر سیاست صحیحی هم تنظیم میشه درست اجرا بشه. ببینید ما در سیاست‌های پولی که در سطح اقتصاد کلان هست، یکی از تصمیمات کلیدی و مهمی که میتواند جلوی قاچاق کالا رو بگیره نرخ ارز آزاده، چون میدونید ارز کالای قاچاق با از طریق ارز آزاد تامین میشه برخلاف وارد کننده یا تولید کننده که از ارز نیمایی استفاده میکنه. ما وقتی که ارز نیمایی الان حدود 9.5-9.6700 رسمیش هست، حالا دزی که دلاری 1500 تا 2000 تومان هم اون پتروشیمی ها یا اونهایی که عرضه میکنن زیرمیزی میگیرن، یعنی یه چیزی نزدیک 12000 تومان ما تولید کننده باید دو پول دلار رو بده و حدود 20-25% میانگین تعرفه قانونیه که باید برای تامین قطعات پرداخت بکنه. متوجه میشیم که حالا تا همین چند روز پیش نرخ دلار بازار آزاد با نرخ دلار تولید کننده برابر بود بدون هیچ گونه محدودیتی، و بنابراین قاچاقچی به راحتی دسترسی به منابع مالی داشت که میتوانست این ارز رو تأمین کنه و کالاش رو به کشور وارد کنه. اگر شما در یک جایی مثلا میبینید پشه مالاریا هست و یا زمینه های بروز اون هست، شما باید اون زمینه ها و ریشه های اون رو بخشکانید. یکی از زمینه هایی که میتواند کالای قاچاق رو و کالای قاچاق رو دچار مشکل کنه و محدود کنه سیاست ارزی مناسبه، که اگر این اتفاق نیفته قطعاً ما نمیتوانیم در واقع کالای قاچاق رو محدود کنیم. ما در سال گذشته که با محدودیت ارزی سنگین مواجه بودیم و بانک مرکزی در ماهای دی و بهمن، آذر و دی و بهمن فشار زیادی روی ارز بازار آزاد آورد که دلار رو در بازار آزاد به 10000 تومان رسوند، یعنی دلاری که منشأ کالای قاچاق هست و تامین کننده کالای قاچاق، ما در این دو سه ماه ناگهان با یک رشد سرسام‌آوری از کالای قاچاق در کشور مواجه شدیم. و این نکته رو اشاره میکنم که به هر حال این نوع سیاست ها خیلی تعیین کننده است. نکته دیگر تو سیاست های مالی دولت هست. ببینید سیاست های مالیاتی باید جوری باشد که این حجم از قاچاق رو بتواند در تور مالیاتیش گیر بیندازد. ما الان حدود 20 میلیارد دلار در سال قاچاق کالا در کشور میشه، چه از مبادی رسمی چه از مبادی غیر رسمی. همینطور که عزیزمون اشاره کردن تعریف کالای قاچاق لزوما این نیست که از مبادی غیر رسمی بیاد، ممکن از مبادی رسمی بیاد ولی یه سری مسائل رو دور بزنند و این کالا وارد بشه. 20 میلیارد دلار یعنی 300 هزار میلیارد تومان.
آمار از کجاست؟
آمار است که خود ستاد کالا مبارزه با کالا قاچاق این رو مطرح میکنه. بله؟
ستاد که الان بنده نمایندهش هستم. بله. خب آمار تایید.
خب شما هم ببینید این که شما ببینید سالیان سال بین 20 تا 25 دلار 20 تا 25 میلیارد دلار بود.
بله 25.
حالا من ازم رو تموم کنم. من حالا ازم رو تموم کنم. اثر این من میخوام بگم که ببینید تراکنش های مالی این حجم یعنی 300 هزار میلیارد تومان فعل انفعالات قاچاق چگونه از دید سازمان مالیاتی مخفیه و چگونه نمیتونن این رو بگیرن. حالا ایشون میگه 12 میلیارد که این صحت روایه آمار رو با به طور تردید به طور جدی باش مواجه هستیم و تردید داریم، اما همین هم ببینید الان میان سراغ یه وارد کننده قانونی یا یه تولید کننده قانونی وارد حساب‌ها و تراکنش‌های مالیش میشن و مالیات ناصحیحی رو اعمال میکنند اونهایی که شناسنامه دار هستن در کشور، اما یک بخش وسیعی که بخش سیاه جامعه هست عملا از این فشار مالیاتی و تور مالیاتی در میرن. بنابراین اگر سیاست های پولی و مالی درستی اعمال بشه ما قطعا میتوانیم کالای قاچاق رو کاهش بدیم و اگر در مرحله بعد هم هزینه های ورود کالای قاچاق رو افزایش بدیم، اینها عملا موجب میشه که مصرف کننده سمت و سوش به سوی کالاهای شناسنامه دار و قانونی و تولیدی باشد.
بله بسیار ممنونم آقای مناقبی. ما دیروز اینجا باز در رابطه با حالا چون این پرونده قاچاق کالا و مهارش این هفته کلن باز هست و ما هر روز داریم این موضوع رو میخوایم صحبت بکنیم تا چهارشنبه. دیروز صحبت شد و این مسائلی که دوستانم میفرمایند که ما حرف از قاچاق وقتی میزنیم بحثمون اون لنجه و اون اتوبوسه و این گالون 4 لیتریه 40 لیتریه 20 لیتریه نیست، ما از یک قاچاق سیستماتیک داریم صحبت. شما نظرتون در این رابطه بفرمایید.
من حالا ممکنه با بعضی از نقطه نظرات دوستان یه خورده مخالف باشم با بعضیش موافق باشم، ولی اصل قضیه یه تولید بر چه اساسی صورت میگیره؟ بر اساس نیاز جامعه است. یک واردات صحیح قانونی بر چه اساسی صورت میگیره؟ باز بر اساس کمبود تولیده و نیاز جامعه واردات قانونی صورت میگیره. قاچاق بر چه اساسی صورت میگیره؟ اون هم بر اساس نیاز جامعه است. یعنی اگر این که ما فکر کنیم قاچاق چی داره میره، اولا قاچاق چی این عدد و رقم ها در دنیا میدونید که ما به این معنا و مفهوم قاچاق در هیچ کجای دنیا نداریم که بگیم که این اتفاقه، هیچ جا صفر نیست، ولی به گستردگی مال ما هم نیست. و حتی این که شما میفرمایید این قاچاق برخلاف دوست عزیزی که اسمشو میذاره مسیر سیاه، مسیر سیاهی نیست. مگه بخوایم خودمونو گول بزنی مثل خیلی چیزایی که داریم شعار میدیم اینم شعار بدیم؟ نه، اینا این واقعیت جامعه ماست. هیچ وقت چه 12 میلیارد دلار و چه 25 میلیارد دلار، امروز که ما با یک قاچاق در واقع معکوس هم به طرفیم دیگه، یعنی ما یه روزی فقط قاچاقمون واردات کالا بود، امروز ما با یه قاچاق معکوس در واقع مواجهیم که داره از کشور صادرات هم صورت میگیره به صورت قاچاق. پس ما این حرفا رو نزنیم، سیاه و سفید و ورش داریم. بحث نیاز است اول و بعد بحث منافع اقتصادی است. آدم‌های با قدرت‌های زیادی که در کشور وجود دارند، میخوام بگم که ما اگر بگوییم که کشور ما توانایی مبارزه با قاچاق کالا را ندارد قطعاً غلطه. ما یکی از بهترین سازمان‌های امنیتی دنیا رو داریم. این باعث افتخاره. ما آدم‌هایی هستیم که میتونیم یکی از گردن کلفت‌ترین تروریست‌های دنیا رو آسمون بگیریم، بکنیم گونی، بیاریمش اینجا، بعدم تحویل چوبه قانونش بدیم. پس ما میتوانیم با قاچاق کالا به طور کامل مقابله کنیم، به طور کامل. اصلا کار چجوری تسهیل در کار صحیح جامعه است. ما امروز هر چی مانع میخواییم ایجاد کنیم، هر قانونی که میخواییم بذاریم بر اساس اون خلافکاره که قاچاقچیه، اون رو نگاهش میکنیم، قانون وضع میکنیم واسه آدمهای قانونمند، جلوی کار قانونی کشور رو میگیریم. نیاز جامعه هم که از بین نبردیم. شما نیاز داری به لباس، شما نیاز داری به خوراک، شما نیاز داری به دارو، شما نیاز داری هر چیزیش رو که در بخش تولید نتوانی با کیفیت مناسب، قیمت مناسب و در حد نیاز جامعه تأمین بکنیم، میره در مسیر واردات قانونی، چون نیاز جامعه است. اگر واردات قانونی و درست کشور رو هم نتونیم بهش خط و ضبط و ربطی بدهیم، چه چیزی توقع داریم غیر از این اتفاقی که میفته؟ بنز ما که عواملی با دست سنگین و با دست پرقدرت داره این کار رو میکنه، چون منافع اقتصادیش بالاست. اینی که میفرماین نمیدونم دلار به دست تولید کننده چه میرسد و چه نمیرسد و هرچی هست قاچاقچی خیلی راحت انجامش میدهد، فرض بگیریم در یک مسیر مساوی که من به عنوان یه وارد کننده این رو قبولش ندارم، در اینی که من نصف بدنم تولید کنندم هست، یعنی میخوام این رو بگم، این نیست که یه وارد کننده میتوان و ارزی که بهش تعلق میگیره با اون که داره قاچاق میاره یکسانه، نه نیست، متفاوته. ولی قاچاقچیه زمان رو میخرد، ما زمان رو فراموش میکنیم. یک فردی که داره کار قانونی میکنه، پریود زمانی که داره انجام میده به مراتب بیش از اون چیزیست که قاچاقچیه داره صورت میده. چرا؟ چون من تا بیام مجوزهامو بگیرم، تا تامین ارزم بشه، تا سفارش کالام بشه، تا بیاد تو گمرک بیاد مجوزهای مختلف برای فروشم رو بگیرم، یه قاچاقچی تنبلشون بی ارزهشون ماکسیمم 15 روز کالاش دست مصرف کننده است. اصلا نیازی نداره که این حالا شما حساب کنید یه وارد کننده قانونی زرنگه ما که خیلی ابرواد و مه و خورشید و فلک رو با هم دیگه جمع بکنیم و ارتباطاتمون همه چی، اگر خیلی زرنگ باشیم میشیم دو ماه، اگه خیلی زرنگ باشیم. حالا شما حساب در مسیر اقتصاد این چه نیاز مردم هم ببینید، من باز کار فرهنگی درسته، باید کار فرهنگی، طرف نیاز داره، میخواد غذاش رو تامین کنه، میخواد گوشتش رو تامین کنه، میخواد نهاده دامیش رو تامین کنه، میخواد تامین
دو بخش دیگه، هم بخش اقتصادی. اتفاقا همین جمله شما رو عرض کردم که اگه
ما نیاز رو فراموش
کنیم، اقتصادی خانوار ناچار باشد و کاری نتوند بکنه، حالا ما هزار تا بحث فرهنگی کنیم.
زنده است خانوار، موجود زنده است خانوار، رو نمیشود با شعار گفت امروز دو وعده غذا نخور یا بخور. ببخشید من اینو میگم، تریبون هایی که میان،
من دقیقاً جمله شما رو میگم، من نمیدونم کجاش
هیچ چیزی ندارم، من دارم میگم قبل از اینکه بخوام
راستای فرمایش
من گفتم بعضی ها رو قبول دارم، بعضی ها رو حالا من نمیپذیرم، این عقل ناقص منه دیگه. ولی بحث من اینجاست، ما تا زمانی که نیاز جامعه رو نتوانیم از راه قانونی و درستش انجامش بدهیم، از هر راه این نیاز برطرف خواهد شد. حالا اسمش رو میخوایم بذارین قاچاق، بذارین سیاه، بذارین سفید، بذارین نمیدونم علیرضا،
یه رویه است، اصلا یه رویه ایجاد شده به نام قاچاق در کنار واردات صادرات.
و یه چیز دیگر که خدمتتون باید بگم این که ما باید اون عدم اعتماد مصرف کننده کشورمون رو از تولید کالای داخلی بهش برگردونیم و کاری کنیم که اعتماد بکنه. امروز این یکی شما
نگاه زمانی کن... که یک کالای قاچاق به این وضوح تو سطح بازار باشه، این اطمینانه نمیگم نمیشه، بسیار سخته و تقریبا غیر ممکنه.
آیا تولید کننده ما ببین... کالای خوب تولید کرده که نخرن ازش؟
نه.
من سوالم ببین... اینجاست.
نه بله عرض میکنم،
امروز شما در مملکت بهای... باز کنید ماشین بهای... رو بده کشور، من ببینم که یه دونه ایران خودرو، یه دونه سایپا رو کسی میخرد؟
از صنعت خودروسازی رو بذاریم کنار، غیر صنعت
پوشاک رو بریم.
بله پوشاک.
اگر اجازه بفرمایید من الان یه واقعا نظر اول آقای رضایی رو بگیرم، چون ببینید اول که حالا برای شنوندگان که 30,000 10,35 اگر نظراتی یا سوالی هم دارن بپرسن که من سوال بکنم از مهمانان، آقای رضایی، ببینید هم صحبت های فریبری رو شنیدیم، البته صحبت همه دوستان رو شنیدیم. من میخوام در تو با این دو تا این بحث اخیر صحبت رو ادامه بدیم که آقای